أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. حس کنم که یه مقدار چون برداشت های از روایاتی که در مقام باره شده مختلفه، مرحوم سید بر این اساس فرمودن که اگر خواسته باشه زمینی که متنجس شده با آفتاب پاک بشه، شرط سومی که ذکر کردن فرمودن بن تجففها بالاشراق علیها بلا حجاب. بن سومین شرط اینه که اون محل نجس با اشراق خود آفتاب خشک بشه، نه اینکه به مجاورت یا به خاطر مثلا ریح یا امثال ذالک. پس شرط این است که اگر خواسته باشه زمینی که متنجس شده یا اشیاء غیر منقولی که گفتیم به منزله ارزش از قبیل درخت، بناها و امثال ذالک، اگر خواسته باشه پاک بشه با شعه خورشید، این است که خورشید مستقیماً به خود اون محل نجس اصابت کنه، یعنی اشعه خورشید به همون جا اصابت کنه. و اما اگر بنا شد که به اطراف خورشید تابید و در اثر شدت گرما اون مقداری که ملبس شده به نجاست خشک بشه یا به وسیله باد مثلا خشک بشه، این اثر نداره. پس آقایون شرط این است که باید اون موضع نجسی که در ارض یا غیر ارض از غیر منقولات، اینها باید با خود شعاع خورشید پاک بشه. البته در اون روایت حضرمی هم گفت کل ما اشرقت علیه الشمس. خب بنابراین با حرارت خورشید اگر به مجاورت خوش شد، این کافی از برای حصول طهارت نیست. به همین طور اگر فرض کنیم به وسیله ابر نازکی باز آن خورشید تابید، ولی ابری است که پس پشت ابر باید بتابه، اینم کافی نیست. بالاتر اگر بنا شد که شیشه‌ای در قرار گرفته و از پشت شیشه اشعه خورشید میتابه، کافی نیست. یا نه آینه‌ای بگذاریم و بعد آینه منعکس بشه روی زمین خورشید، زمین ملبس به بول یا زمین متنجس، اشعه وسیله به وسیله منعکس شدن نور آینه بازم کافی نیست. این مطالبی است که سید میگه. حاصل فرمایش سید این است که اگر خواسته باشه اون چی که متنجس شده است به وسیله خورشید پاک بشه، شرطش اینه که خود شعاع خورشید
یا جلو تست ادامه نرسید
چی؟ شرط اینه که خود اشعه خورشید به او اصابت کنه. این شرط را ببینیم از کجا استفاده می توان کرد. در از این شرط می فرمند به این که ما صیحه زرایه این بود ازا جففت الشمس فصل علیه فهو طاهر. اگر جففت الشمس، خود خورشید اگر به او اصابت کرد و خوش کرد، در این صورت اون عرض طاهر میشه. خب از ظاهر این مخصوصا ازاست، ازای شرطیه دلالت بر مفهوم داره، منشه که اگر جفاف به غیر اشراق شمس شد کافی نیست. این حدیث که در 29 نجاسات حدیث اول بود. خب قاعدتا در لغت عربی وقتی که فعلی را اسناد میدن به شخصی، ظهور در این داره که اون شخص اون فعل از خود اون شخص به مباشره صادر بشه. مثلا وقتی میگیم که قتل زید امرن، معنیش که صدور قتل به وسیله زید بر امر واقع شده، پس این دلالت بر مباشرت شخص فاعل نسبت به فعل داره، اسناد ظهور در این داره. بنابراین در ما نحوی هم وقتی میگه جففت خوشمش، ظهور در این کاره که جفاف به وسیله خود خورشید حاصل شده باشه. پس اگر با ری حاصل شد یا با انسایر چیزهایی که خود خورشید اشعه او دخالت ندارند، از قبیل اینکه مثلا با قیم، با ریح و باد زلزله، این کافی نیست. پس این نشانه این است که باید مستقیما خود اشعه خورشید بر محل نجس تابش کنه. به همین طور روایتی دیگری که در مقام بار شده است که ازا کان الموضع و قذرن من البول او غیر ذلک فاصابت الشمس، اینجا هم در موثق عمار گفت اگر شیئی را که اصابت الشمس آفتاب به او بتابه، این موجب برای طهارت میشه. ولی بعض از آقایون گفتن که اتفاقا این روایت که همین موثقه عمار باشه اینطور وارد شده، به اصابت خوشم ثم یبس الموضع، ثم دلالت برتراخی داره، آفتاب بتابه ولی بعد زمین خوش بشه. خب این معنیش اینه که اگر آفتاب تابید و بعد وسیله شعاع خورشید نه، بلکه به وسیله باد به امثال ذلک هم که شو خشکید باید کافی باشه. آیا می توانیم از این جمله که مخصوصا به وسیله سمه و سمه دلالت بر تراخی داره کشف کنیم که پس اشعه خورشید کافی هست که یه مرتبه بتابه ولو بقاءً به وسیله باد و غیر ذلک خوش بشه؟ این احتمال هست، اما چون در صحیح زرار گفت که ما اصابت خوشم در اون روایت برمید ازا جففت خوشم، خود آفتاب باید خوش کنه و جمله شرطیه دلالت بر انتفاع اندل انتفاع داره، اگر تشویف به وسیله خود خورشید نشود زمین طاهر نمیشه. بنابراین پس میگیم درسته که کلمه سمه لو خلیه و طبع دلالت نداره که استمرار هم به وسیله اشعه خورشید باشه، اما چون روایت صحیح زرار با جمله شرطیه است و فرموده اذا جففت الشمس، این ضروری در این داره که ملاقات با خود شعاع شمس باشه و خشک شدن هم مستند به خود آفتاب باشه. روشن آقایون؟ پس اگر زمیمه شد خورشید به اشعه خورشید، باد زمیمه شد یا شیء دیگر، این را ظهور داره در این که کافی نخواهد بود. عرض کنم حضورتون که در مقابل این موضوع چند روایتی را بعضی ذکر کردن که دلالت بیان خواستن استظهار کنن که نه، لازم نیست که اشعه خورشید در خشک شدن هم دخالت داشته باشه، بله اگر تابید ولو بعد به وسیله دیگری خشک شد کافیه. این ادله یکیش عبارت بود از جمله عرض کنم حضورتون که مرحوم حکیم از مدارک و جماعت زیادی نقل میکنه که اگر برفض آشعه بتابد و همراه با او باد هم مؤثر باشه، عادتا کافیه، احتیاج نداره که حتی تمام خشک شدن هم مستند به خود اشعه خورشید باشه. این آقایون متمسک کردند به چند چیز، یکیش این روایت زراره به حدیث که صحیح هم بود. سوال کرده بود از سطحی که بول برو اصابت میکنه یا مستراحش کردن پشت بام را، حدیث از کنن دوم از باب 29 از نجاسات، فرمود به این که ان کان تصیبه الشمس و بر ریح و کان جافن فلا بسه. اینه چی میگی؟ خب در این روایت صحیح هم هست، فرمود اگر اینکه خورشید و باد با هم محل را خوش کرد کافیه، پس همش لازم نیست که با اشعه خورشید باشه. این روایت صحیحه میگوید این کان تصیبه الشمس و ریح و کان جافا بعدم جفاف بشه فرا بحثه. میگیم در اینجا دو احتمال داره، اگر بعضی ها که آمدن باب را به او تفسیر کردن، معنیش که پس ریح تنها هم اگر به تابد و خوش کرد کافیه، در صورت که لم یقل بذلک احدان، و اگر برفرد با به معنی خودش باشه، یعنی جمع بشه خورشید با باد و موجب برای جفاف عرض بشه با هم که جمع شدن کافیه، این هم میگیم به این که از کنم حضورتون که کافی نیست، به دلیل اینکه در روایت اول فرمود به اینکه ان جففت الشمس، شاید برفرد در این روایت که ذکر کرده روی بام و کسی بول کرده و اگر خورشید و آفتاب میریح با هم بتابند لا بأسه، یعنی لا محصب به صلات، از باب اینکه محل درش مورد مسلیش لازمیست که محل صلات حتما طاهر باشه. مکرر این عرض کردیم اون چه که لازم است فقط مسجد جبهه، اما اگر مکانی که مسلی نماز بخونه اون مکان ولو نجس باشه و خشک باشه به حیثی که موجب سرایت به لباس مسلی یا بدن مسلی نباشه، مانعی نداره. بنابراین میگیم این روایتی را که فرموده است اگر ریح به شمس وارد بشه لا بأسه، یعنی نماز خوندن بر او اشکال نداره، ولی در طاهر طهارت را صحیحه اول زراره رسمن گفت ازا جففت خوشم فهو طاهر. بنابراین پس میشه جمع کرد، بگیم صحیحه دوم زراره و حدید که میگه که لا بأسه، یعنی نماز خوندن در جایی که هر دو با هم خوش کنن مانعی نداره، و اما اگر خواسته باشه که طاهر بشه باید حتما طبق صحیحه اول زراره که به جمله شرطیه گفت اگر تنها خورشید بود کافیه، اما اگر با هم باشن طاهر میشه، خوش میشه، نماز خوندن جائزه، ولی دلیل بر طهارت نمیشه. بله، خب میگم که این روایت حمل بر این میشه که اگر برفرد هر دو با هم بودن این زمین مکان برای نماز خوندن جوازه، دلیل بر طهارت نمیشه. از چه نه دیگه، نه فقط میشه به نماز در اینجا خوند، علاوه بر این که حملم کردن که این جفافی که در اینجا و فرموده است که به وسیله ریح حاصل میشه، این حمله بر امر طبیعی میشه چون روی بام است و معمولا در بام همیشه یک مقدار نسیمی هست. شاید نظر امام این که فرموده اگر این که به شامت خورشید و ریح کان جافن، نظر شریفشون به همون جاییست که تابش خورشید عمدتاً مؤثره و ریح فقط از باب جزء العله است، نه جزء اون هم جزء اصلی بلکه جزء ضمنی باشه. پس بنابراین عمدتاً ما تمسک میکنیم به سیه زراره که به جمله ازا جففت خوششمس، اگر خود خورشید به تابت خوش کنه، با توجه به این که نسبت به یک از کنه در ثابت شده در نفع که اگر یک فعلی اسناد داده شد به یک فاعلی، این معنیش اینه که مباشرت در عمل اون فاعل خود اون فعل نه غیر فاعل. پس این بله باد، نه اون باد با این درسته. ببینید شما الان در این مشهد وقتی تابستان و آفتاب بتابه بادکی هست، اون باد ضعیفه، معمولا بادهای تندی که موجب برای خوش شدن باشه نیست. شاید نظر امام هم به همون بادهای عادی بوده در این سیه دوم. خب بنابراین بس این حرف سیه درسته که باید حتما خوش شدن مستند به تابش خورشید باشه. البته اگر بنا شد که باد ضعیفی بود که خنکندون مؤثر نباشه و بلکه وضعله ضعیف باشه، ضرری نداره، چون در عرف هم همینطوره نسبت میدن. خب اصلا پیم اگر بنا شد به مجاور خورشید تابید، باز فرموده اصابت به خود محل کنه، اما اگر اطراف با خورشید داغ شده و بعد نتیجه زمینی که خورشید نمیتابه اونها هم در اثر شدت حرارت خورشید خوب شد، اون اصابت و شم صادق نیست، چون که روایت حضرمین که گفت اشرقت علیه شمس هم صادق نیست. بعد سید میفهمد نعم از ظاهر ان الغیم الرقیق امر ریح الیسیر علا وجهن یستند و تجویف الى شمس و اشراقها لا یزور. اینی که الان عرض کردیم. خب عرض کنم حضورتون که آمدیم به مسئله بعد. سید میفهمد که اگر بناشه که خورشید بتابه به آینه و بعد آینه منعکس بشه روی زمین، آیا این کافیه یا نه؟ سید میگه که این مشکل همین انقدر میفرمند که وفی کفایت اشراقها علی المرآت مع بقوع عکسه علی الارض اشکالون. مرحوم آقای حکیم میگه اصلیت این که سید میگه اشکاله، برای این که چون ظاهر روایاتی گفته اشرقت علی الشمس یا اصابت، این است که خود خورشید اشعه‌اش بتابه به خورشید به زمین یا به محل نجس، اما اگر به آینه تابید، آینه بعد شعاعش منعکس شد روی خورشید روی زمین نجس، این نمیگن به این که اصابت خورشید یا منظور کنم که اشرقت علیه الشمس. بنابراین از این جهت ممکنه بگیم مشکله، اما از طرف دیگر هم این که خب آینه وقتی منعکس میشه، خب به واسطه همون اشعه خورشیده که منعکس میشه. ببین آیون عرض کنم حضورتون که ما از خورشید تا زمین برسه 8 دقیقه میگن طول میشه، 8 دقیقه و چند ثانیه طول میشه، در صورتی که میگن عرض کنم حضورتون که حرکت نور در هر ثانیه ای 300,000 کیلومتره در هر ثانیه ای، ولی میگن اگر خواسته باشه نور خورشید به ما برسه 8 دقیقه خورده ای طول میکشه. پس لا محاله اشعه خورشید در این مابین به خیلی از چیزها برخورد میکنه و جب که اون اشیاء واسکنه که به قول لایه اوزون غیر ذلک برخورد میکنه تا بعد میرسه روی زمین. لذا بعید نیست که اگر از مثلش شیشه بگذره، چون شیشه نقشی نداره که مانع از برای اشعه خورشید بشه، نه بلکه شیشه به منظره مثلا سایر اموری است که سوراخ داره یا امثال زیرالک و موجب برای تابش خورشید به خود جسم میشه. اما اگر اشعه به این صورت بشه که به آینه میتابه، آینه بعد منعکس میشه روی زمین، این چه حکمی داره؟ اینجا هم میگن اشکالون، سر اشکال که نتونست رسما فتوا بده مرحوم سید، چون ممکنه بگیم آقا اون انعکاس آینه اون هم اشعه خود خورشیده، زیرا پشت آینه جیبه و این موجب انتقال شعاع خود خورشید به زمین میشه، نه اینکه در حقیقت مانع بشه و بگیم که این اشعه خورشید روی زمین نتابیده. به این اعتبار سید نمیتونه فتوا بده، میگه اشکالون. آیه حکیم میگه این اشکال حتی در شیشه‌ای که از پشت شیشه بتابه از کنم زمین به زمین نجس، باز هم کافی نیست و این اشکال در اونجا هم باقیه. اما مرحوم استاد میفرمند به این که نه، این که مرحوم آیه حکیم گفته به خاطر این که چون خود ذو منعکس میشه، این در حقیقت مقتضای روایاتی است که از نظر ما معتبر نبود و همون روایت عرض کنم که حزرمی بود. اما اگر ما باشیم با صحیح زراره ازا گففت خوش شمس فسل علیه، تجویف شمس اونجاییست که خود آفتاب بتابه یا اصابت و اصابت کنه، یعنی اشعه خورشید مستقیما به خود اون محل اصابت کنه. بنابراین اگر واسطه آمد مثلا عرض کنم با شما با شیشه پشت از شیشه تابید روی او یا از آینه تابید، این را اصابت مستقیم نمیگن. اما به نظر ما از نظر فیزیکم که ما برگشت کنیم، این نیست که به شیشه اگه در وسط قرار بگیره این مانع از اصابت باشه، زیرا این شیشه به منزله لایه‌هایی است که بین خورشید و زمین قرار گرفته، همونطوری که این لایه‌ها موجب برای آیون میگن که از نقطه نظری که خورشید میتابه به صورت منحنی اشعه به زمین میرسه، نه به صورت مستقیم. تجربه میدونه یعنی این لایه هایی که در بین قرار گرفته شعاع خورشید را مستقیم نمیداره به زمین برسه، بلکه حالت منحنی برمیداره و به صورت یک نیم دایره میرسه تا به زمین میرسه. خب پس همون هم یه حائلهایی هستن در این وسط که موجب میشه که در حقیقت شعاع خورشید انحراف پیدا کنه و مستقیم نباشه. بنابراین من فکر میکنم که از قبیل خود از کنم شیشه اگر در وسط قرار گرفت و شعاع خورشید از شیشه بگذرد و روی زمین نجس یا سطح نجس بتابه، علالقاعده کافی باشه، زیرا که در اینجا این اشعه خودش میتابه روی شی، منتها یک حائلی در وسط قرار گرفته، این حائل موجب نمیشه که بگیم شعاع خورشید نتابیده. چرا؟ شعاع خورشید تابیده روی همون زمین نجس یا سطح نجس، منتها در این وسط شیشه‌ای در این حائل قرار گرفته، این شیشه مانع از برای وقوع اشعه خورشید روی زمین نمیشه. اما در آینه که منعکس میشه اینه میشه گفت، برای اینکه چون آینه خورشید به آینه میتابه منعکس میشه، اون مثل انعکاس عکس منعکس میشه، خود شعاع خورشید روی مثلا زمین نجس نخورده، بلکه انعکاس نور به اونجا. این اگر بشه ممکنه فرق داشت بین آینه و بین شیشه‌ای که در وسط قرار گرفته. نه نمیگه ببینید، بله ما مقصود در روایت اصابه خورشیده، اصابه شعاع خورشیده. من عرض میکنم که خورشیدی که 8 دقیقه بعد میرسه به ما، اینجا به این لایه هایی که در وسط هستن موجب انحراف میشه دیگه، که میگن خورشید به ما که میرسه مستقیم نمیرسه، بلکه به حالت منحنی میرسه. یعنی مقدار این لایه هایی که در بین قرار گرفته شعاع را تغییر میده، اما در این حال این تغییر دادن مانع نمیشه. ما میگیم زمین اصابت و اشعه خورشید، بنابراین با این انحراف مانعی از صدق شعاع نداره. بنابراین در مثل شیشه هم که وسط قرار گرفته، این هم به منزل همین لایه هاییست که مقداری موجب انحراف بشه. بله آینه ای که بتابد روی آینه، بعد آینه منعکس بشه، اینه میشه گفت، اما در مثل واسطه شدن شیشه نه. خیلی خوب، بعد مسئله دیگری که بعد اولین مسئله سید ذکر میکنه، میفهمن این که ما میگیم خورشید موجب برای طهارت زمین میشه، نه فقط سطح زمینه، بلکه داخل زمین هم تا اون مقداری را که خورشید او را خشک کرده اون هم پاک میشه. توجه کنید، عرض کنم حضورتون که در زمینی که ما رویش خورشید تابیده، بول مرحوم استاد، اگر یک زمین هاییست که مثل رملیه که وقتی آدم راه بره یا روش هم نماز بخونه، خود به خود یه مقداری از این رمل ها پس و پیش میشه، رملی که اول در روی سطح زمینه میره پایین کنار، رمل های زیرتر در میاد. اون مقداری که در مثل زمین های رملی عادتاً اشعه به سطح ظاهر که میتابه، به اون مادن هم میتابه، که عادتاً اینها جز به زمین حساب میشوند و صدق میکنه که اینها را خورشید خوش کرده، یکیش بول کرده، بعد آفتاب روی زمین رملی آفتاب تابیده و کسی هم که اونجا راه میره یه مقداری پاش رد بدل میشه این رمل ها. اینها که به منزله همون سطح ظاهری هستن و تغییراشون تغییرهای عادیه، اینها معلوم مسلمن حکم اشعه خورشید که موجب طهارت میشه اینها را شامل میشه. اما نه، اگر فرض کردیم که میخواد یک وجب زیر هم تر شده بوده و اون یک وجب زیر هم به وسیله اشعه خورشید خشک شده، آیا اون هم همین طهارت برش بار میشه یا نه؟ خب بعضی گفتن خب بله دیگه، جففت خوشم تمام این مراحل سطحی و اندرون را خورشید خوش کرده، خب بنتش لایه اول زمین مستقیم شده، لایه های بعد هم بالاخره خورشید اونا را خوش کرده، لذا بعید نیست که ما بگیم باطنی را که عادتا با وسیله اشعه خورشید پا خوش شده، حدیث ازا جففت خوشم شاملش میشه، یا ما اشغل علیه، یا حتی صحیحه ابن بزی که فرمود به این که اگر خورشید بتابه با آب مانعی نداره تاب میشه. خیلی خوب، بگیم آب هم میتابه و آب هم بسکن بوده تر بوده زمین، هر مقداری که خوش کرده کافیه. بله اگر بین سطح ظاهر و بعد حائلی قرار گرفته باشه، مثلا یک تخته بین سطح ظاهر دندرون قرار گرفته باشه، اون رو میتونیم بگیم اونی که زیر حائله دیگه اشعه خورشید بر اون نتابیده، اما اون چرا که در سطح ظاهر است و در عمق است و که اشعه خورشید تابیده، صادق است که این مکانی است که یبسه به شعاع خورشید، مکانی است که یا سطحی است که یبسه به شعاع خورشید. بنابراین میگیم که مقتضای اطلاق اینه که اون چرا که خورشید برش بتابه هم سطح ظاهرش رو شامل میشه هم داخلی شامل میشه، به شرطی که اون داخل هم به برکت خورشید خوش شده باشه، که سیستق علیه انهو اصابت خوششمس. این در رابطه با اولین مسئله، تا برسیم به باقی بحث. والحمد لله.